بقا به معنی وجود بعد الوجوده. منتها این لازم دارد این بقا عدم الحرکت رو، همونطور که عدم الحرکت لازم دارد بقا رو. عرض کردم این دو تعریف هر کدوم لازم دیگری هستند، ولی عین دیگری نیستند. نه، ما تعریف عوض نمی کنیم، میگیم اگر این تعریف در بارش باشد امریز وجودی، و اگر اون تعریف در بارش باشد امریز عدمی. و هنوز برامون روشن نیست که کدوم تعریف رو میتونیم امضا کنیم. الان داریم طرح بحث میکنیم که اگر این تعریف در مورد سکون صادق باشد سکون میشه امر وجودی، اگر اون تعریف در مورد صادق باشه میشه امر عدمی. اما کدوم صادق هست کدوم صادق نیست، باید به اون قاعده امتحانی رجوع کنیم. و ما رجوع میکنیم به اون قاعده امتحانی، رجوع میکنیم و ثابت میکنیم که اون ثبوتی، اون تعریف ثبوتی در مورد سکون صادق نیست. پس سکون امریز عدمی و رابطش با حرکت تقابل، رابطه عدم و حرکت است. اینا بعدا تحقیق میشه. الان داریم طرح میکنیم که کدام رو، اگر این تعریف گفتیم چی میشه، اگر اون تعریف گفتیم چی میشه، ولی کدام تعریف رو باید بگیم اون بعدا بحث میشه و ثابت میشه. وقت جعلنا، این وقت جعلنا میخواد ثابت کنه که حرکت امروز وجودی. در مورد حرکت ما دیگه بحثی نداریم، بحث ما فقط در مورد سکونه که باید ببینیم کدام یک از دو حالت براش هست، ثبوتی بودن یا عدمی بودن. وقت جعلنا، ما در فصل اول از همین مقاله که حرکت رو تعریف میکردیم، لفظ حرکت رو قرار دادیم واقعا علا معنن سوری، اطلاقش یعنی برای معنی سوری. معنی سوری یعنی معنی وجودی. خودش هم پشترش میگه لیسه عدم، میگن معنایی که عدمی نیست. ضمیر لیسه به معنا برمیگرده. معنای سوری یعنی معنایی که لیسه عدمی هن. صورت امر بالفعله، اون جزء بالفعل شیه بهش میگن صورت، و فعلیت با وجود مرادفه. بنابراین اگر گفتیم سوری یعنی فعلی یعنی وجودی. از قلنا، قرار دادیم لفظ حرکت رو به معنای وجودی. از قلنا، زیرا در گذشته گفتیم که انها کمال اول، حرکت رو کمال اول گرفتیم و کمال اول امر ثبوتیه، پس حرکت میشه امر ثبوتی. فإن کانت المقابله مقابلت العدم للملکه، اگر مقابله یعنی مقابله بین سکون و حرکت، مقابله عدم با ملکه باشد، ممکن نیست که حرکت من هما یعنی من الحرکت و سکون عدمی باشد. یعنی از بین حرکت و سکون حرکت رو نمیشه عدمی گرفت. چرا؟ از جعلنا لفظت الحرکه واقعا علا معنی سوری. فای فعین کانت المقابله رو توجه کنید، فای تفریعیه، یعنی حالا که ما حرکت رو امر ثبوتی گرفتیم، اگر مقابله رو مقابل عدم و ملکه قرار بدیم، نباید حرکت رو عدم قرار بدیم چون ثبوتی شده. اگر بخواهیم مقابله رو مقابل عدم و ملکه قرار بدیم، باید سکون رو امر عدمی بگیریم، حرکت رو نمیتونیم امر عدمی بگیریم، زیرا حرکت ثابت شده که امر وجودیه. فای فعین اینو میفهمونه که چون حرکت امر ثبوتی است، پس اگر ثابت شود که مقابله حرکت سکون مقابل عدم للملک است، لم یمکن ان تکون الحرکه منهما، یعنی از بین حرکت سکون ممکن نیست که حرکت عدمی باشد، بلکه باید سکون رو عدمی قرار داد. بل نقول، از بل نقول اشاره میکنه به اولین تعریفی که برای سکون تصور میشه. بل نقول، بلکه سکون رو عدم نمی کنیم و این چنین میگوییم ان الجسم اذا کان عادما للحرکه. این یه قید تعریفه که جسم حرکت رو نداشته باشه. قید دوم، و کان من شأنه ان یتحرک، و شأن جسم این باشد که بتواند حرکت کند، یعنی قابلیت حرکت رو داشته باشد. این دو قید، قیل له ساکن، اگر شی این چنین بود قیل له ساکن، پس سکون چیست؟ ساکن آدمن للحرکه و من شأنه ان یتحرک است. سکون چیست؟ سکون عدم الحرکت مما من شأنه ان یکون ساکن و یکون متحرکن است. توجه شدید که پس اگر رابطه بین سکون و حرکت رابطه عدم با ملکه باشد، حرکت را نباید عدمی قرار بدیم، بل نقول بلکه باید سکون را عدمی قرار بدیم و بگیم ساکن یعنی آدمون الحرکه. قید بعدی هم بیاریم. خب این تعریف اوله که ایشون برای سکون ارائه میده. توجه شدید که بحثش در تقابل، بحثش در تعریف نیست، در ضمن داره تعریف را ارائه میده. خب تو این تعریف دو تا قید داشتیم، یکی آدم للحرکه، این قیدیست روشن، احتیاج به توضیح نداره. قید دوم کان منشنی یا تحرک است، این قید دوم رو توضیح میده. و معنا قولنا منشنی یا تحرک این است که ما تتعلق به الحرکه موجود باشد، آنچه حرکت بهش تعلق میگیره موجود باشد در این شیئی که ما ساکن فرضش کردیم. آنچه حرکت بهش تعلق میگیره چیه؟ کیفه، کمه، مکانه و وضعه. به اینا حرکت تعلق میگیره. شیئی که ما ساکن فرضش میکنیم یکی از این چهارتا رو داشته باشه. اگر هیچ کدوم از این چهارتا رو نداشت، چه مجرد باشد چه غیر مجرد، حرکت درش راه نداره، در نتیجه توصیف موصوف به سکون هم نمیشه، متصف به سکون هم نمیشه. ان یکون ما تتعلق به الحرکه موجودن، معنای کلام ما اینه که در این شیئی که میخواهد متصف به سکون شود، ما تتعلق به الحرکه موجود باشد، اون که حرکت بهش تعلق میگیره موجود باشه. یعنی یکی از این چهار تا مقوله رو داشته باشه. کدوم ها؟ اینا مسافت بوده. ما تتعلق به الحرکت موجودن یعنی موضوع حرکت. خب موضوع حرکت هم بگید با توجه به این چهارتا است. یعنی جسمی داشته باشیم که یکی از این چهارتا رو داشته باشه. حالا ما تتعلق به الحرکت رو عبارت از مسافت بگیرید که من گرفتم، اونطور که اول معنا کردم معنا کنید. عبارت از موضوع بگیرید، اونطور که خودتون اشاره کردید و الان دوباره معنا کردیم بگیرید. ابی نداره، هر دوش درست. حرکت به 6 چیز تعلق میگیره، به 6 چیز تعلق داشت. پس ما تتعلق به الحرکت یکیش متحرک بود، یکیش مسافت بود، چهار تا دیگه هم داشت. حرکت به همینا تعلق میگیره. پس ما تتعلق به حرکت حتما لازم نیست موضوع باشه، میتونه به مسافت هم تطبیق بشه، میتونه به موضوع هم تطبیق بشه. هر کدوم از این دو تا دلتون خواست میتونید معنا کنید. ما تتعلق به حرکت یعنی موضوعی که حرکت بهش تعلق دارد، یا مسافتی که حرکت درش واقع میشود. معنای منشنهی یتحرک این است که ما تتعلق به الحرکه موجود باشد، یعنی اون چهارتا موجود باشد یا جسمی که اون چهارتا رو داره موجود باشه. البته فکر میکنم اون اولی راحت تر معنا میشه، صافتر معناش، اون چهارتا وجود داشته باشه. میتونیدم بگید از کردم که اون جسمی که این چهارتا رو داره، بله، و هو ان یکون مثلا فی مکان و زمانه. هو ان یکون مثلا فی مکان و زمان، مثال ما تتعلق به الحرکه موجود است یعنی چی؟ یعنی جسم مثلا در مکان است یا مثلا در زمان است یا صاحب زمان است. صاحب مکان است و صاحب زمان است. خب اگر جسمی دارای زمانه معلوم میشه حرکت داره، اگر جسمی دارای مکانه قابلیت حرکت داره. دارای زمان باشه حرکت رو داره، اما دارای مکان باشه قابلیت حرکت داره، و برای ما هر دوش کافیه، چون اون وقتی که حرکت رو داره قابلیت حرکت رو داره. الان توضیح میدم اینو. بله، حرکت در زمان رو قبول نکردیم. الانم در اینجا نمیگه حرکت در زمان باشه، میگه اون شی در زمان باشه، اون شی در مکان باشد یا اون شی در زمان باشد. نمیگه که حرکت در زمان واقع شود. خودش بعدن اشاره میکنه که حرکت قبل از زمانه، شما زمان رو از حرکت میگیرید، نه حرکت در زمان است. پس منظور این نیستش که حرکت در زمان باشه تا با حرفای گذشته نسازه، بلکه منظور این است که اون شی در مکان باشد و در زمان باشد. خب زمان یکی از متعلقات حرکته، اگر شی زمان داشت معلوم میشه حرکت داره، نه تنها قابلیت حرکت داره بلکه اصلا حرکت داره. بنابراین اگر شی در مکان بود قابلیت حرکت دارد، اگر شی در زمان بود حرکت درش واقع شده و به تبع قابلیت حرکت هم برش روشنه. خب این عبارت نمیخواد بگه حرکت در زمان واقع میشه، شی در زمانش حرکت میکنه. میگه اون متعلق حرکت موجود است. یعنی چی؟ یعنی شی در مکان است یا زمان. مکان مسافت حرکته، یکی از متعلقات حرکته. زمان هم یکی از متعلقات حرکته. عرض کردیم حرکت 6 تا متعلق داره. بله، حالا البته احتیاجی به اون فرق نیست، احتیاجی به اون فرق نیست. مکان و زمان فرقای دیگه هم دارند، فقط این نیست که شما میفهمید. در بحث ما بله، مکان اولا هست، بعد حرکت درش واقع میشه و ما از حرکت زمان رو اتخاذ میکنیم. پس حرکت مسبوق است به مکان و ملحوق است به زمان. این تفاوت هست، ولی الان در اینجا این تفاوت منظور نیست. در اینجا منظور ما اینه که هر دو متعلق حرکتن. اگر هر دو متعلق حرکتن، پس چیزی که دارای این دو تاست قابلیت حرکت رو دارد. چیزی که یکی از این دو تا رو داشته باشه قابلیت حرکت رو داره، و وقتی قابلیت حرکت رو داشت میتونه متصف به سکون بشه. پس مراد در اینجا حرکت در زمان نیست که شما بفرمایید حرکت در زمان قبلا نفی شد. مراد این است که شی زمانی باشد. بله، با این مثالی که ابن سینا در اینجا آورده که گفته بودن یکون مثلا فی مکانن و زمانن، که زمان رو یکی از متعلقات حرکت قرار داده، معلوم میشه مرادش از ان یکون ما تتعلق به حرکت موجودن، مرادش تنها مسافت یا موضوع نیست، مرادش یکی از اون متعلقات ششگان است. هر کدوم از اون متعلقات وجود داشت قابلیت حرکت حاصله. مبدا و منتها مثلا وجود داشت، مسافت وجود داشت، یه شیء مبدا و منتها داشت، یه شیء مسافتی داشت که تو اون مسافت میشد حرکت کرد، یا شیء موضوع حرکت شد، شیء دارای زمان شد. هر کدوم از اون 6 تا متعلق حرکت اگر در چیزی وجود داشت معلوم میشه قابلیت حرکت هست. اختصاص ندیم ما تتعلق و به الحرکه رو به مسافت یا به موضوع، بلکه همونطور که ظاهرش عامه عام قرارش بدیم. بگیم هر کدوم از اون 6 تا متعلق حرکت وجود داشته باشد معلوم می شود این شی که یکی از این 6 تا متعلق رو دارد یا هر 6 تاشو داره قابلیت حرکت براش هست. کلمه زمان اینو می فهمونه، مثال به زمان اینو می فهمونه. بله، نه، با هو ان یکون، هو به ما تتعلق بر نمیگرده. هو یعنی این که بوده باشد ما تتعلق موجودن، ما تتعلق به الهرکه موجودن، این به این است که بوده باشد مثلا در مکان. و هو ان یکون اون جسم، بله هو ان یکون، هو به جسم هم میتونید برگردونید، به کون ما تتعلق به الموجود، به الهرکه موجودن، هو کون هو مثلا فی مکان و زمان، هر دو جور میتونید بگیرید. حالا هو برم برگردونید به ما، ما تتعلق ابی نداره، وقت ما رو در این صورت باید عبارت از موضوع بگیرید. عبارت به همه جور قابل توضیح هست. و این که عرض کردم از خارج، هر وقت در شیعی شما یکی از این شیشتا رو ببینید، قابلیت حرکت براتون کشف میشه. احتیاج نیست به اینکه فقط مسافت رو ببینید یا موضوع رو ببینید. یعنی در جوهر مبدا و منتها داشتید؟ در جوهر مبدا و منتها داشتید؟ نداشتید؟ در جایی که حرکت داشتید مبدا و منتها داشتید، در جایی که حرکت نداشتید چی؟ مبدا و منتها نداشتید. علایه حالی مبدا و منتها نداشتید، مگه فرض کنید یه شای ثابت رو فرض کنید، مبدا و منتها برش نیست، یه شای ساکن. خب تموم شد. ببینید معنای اول حرکت رو گفت، در این معنا دو قید شرط کرد، یکی آدم من لیل حرکت، یکی منشانه ایت حرکت. بعد منشانه ایت حرکت هم توضیح داد. حالا از وعیزن میخواد معنای دوم سکون رو ذکر کنه. اون معنای اول بود برای سکون، این معنای دوم برای سکون. وعیزن ازا کان لهو، یعنی لیل جسم، حصولون فی مکان واحد زمانن. مکان به عنوان مثال میاد، اگر برای جسم حصولی باشد فی مکان واحد در یه زمانی، زمانن قید حصوله، و یا بگید لهو حصولون فی کیف واحد زمانن یا فی کم واحد زمانن، فیقال لهو انهو ساکن، باز به این جسم گفته میشود که ساکن، که حصول فی مکان واحد زمانن براش هست. این حصول میشه سکون، که میشه امر وجودی. فها هنا، یعنی در باب سکون، معنیان موجودان فی ساکن، دو معنا برای ساکن موجوده. احد هما عدم الحرکه یک قید، و منشأنه ان یتحرک قید دوم، مجموع این دو قید میشه اولین تعریف برای سکون. سکون عبارت است از عدم الحرکت در چیزی که منشأنه ایت حرکت، و الاخر یعنی معنای دوم، عین له موجود زمانا. این عین به عنوان مثال آمده، چون در تعریف مکان رو آورد، حالا که دو مرتبه میخواد تعریف رو خلاصه کنه، عین رو میاره. عین للجسم موجودون زمانن. نظر اصلی تعریف کننده اینه که وجودی را در مدت زمانی برای عینی ثابت کنه، اون وجود مستمر برای عین می شود سکون، یعنی اون وجود متصف به سکون می شود. ظاهر عبارت اینه که سکون عبارت است از عینه، در حالی که سکون عین نیست. شی در عینش ساکن است. سکون وجود العین زماننه، حصول العین زماننه. پس تعریف به این صورت باید ترجمه بشه: سکون عبارت است از وجود عین برای جسم فی زمانه، نه خود عین سکونه. عین سکون نیست، این رو خود ایشون بعدن توضیح میده در صفحه 110 آخرین خط رو نگاه کنید: و کذالک سکون المقابل للنقل لیسه هو العین، لیسه هو العین الواحد الموجود زمانن، بل هو یعنی سکون، سکون فی ذلک العین. سکون سکون در عین، نه خود عین. این رو خودش بعدن توضیح میده. بنابراین در اینجا عین له موجودن زمانن، موجودن زمانن رو باید اینطوری معنا کنید: نه سکون عینیست برای جسم که در زمانی وجود دارد، بلکه همین وجود در مدت زمانی در عین، همین وجود می شود سکون. خب این دو معنا برای سکون داشتیم، یکی معنای سلبی بود که اول گفتیم، یکی هم معنای وجودی بود که دوم گفتیم. فَإِنْ كَانَ سُكُونُ مِنْهُمَا هُوَ الْأَوَّلُ، عبارت همینه، نسخه دیگه من نگاه کردم همین بود عبارت: فَإِنْ كَانَ سُكُونُ مِنْهُمَا هُوَ الْأَوَّلُ. ولی خب عبارت مرتب منظم اینطوره که آدم بگه فَإِنْ كَانَ سُكُونُ هُوَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا، چنانچه عبارت بعدی رو ببینید در آخر همین خط: و این کان از سکون هو بسانی من هما. اونجا من هما رو بعد آورده و خوبم آورده، اینجا من هما رو جلو آورده. یعنی از بین این دو تعریف، این کان از سکون هو الاول، من هما یعنی از بین این دو تعریف، از بین این دو تعریف اگر سکون همون اولی باشد، یعنی معنای سلبی داشته باشه، و هازا لازم له، هازا یعنی این معنای دوم که معنای ثبوتی است، لازم باشد برای اون معنای اول، کان سکون و عدمن. اگر معنای اولی رو بگیریم که معنای دومی لازمش می شود، سکون عدمی خواهد بود، چون معنای اولی این بود عدم الحرکه. وقت عدم الحرکه مستلزم مکس، مستلزم بقاه، اون وقت بقا میشه لازم، عدم الحرکت میشه ملزوم. اون عدم الحرکت که معنای اولی بود برای سکون، اون میشه سلبی، این بقا که معنای سوتیست میشه لازم. ولی این کان از سکون ها و ثانی من هما، اگر سکون معنای دوم از این دو معنا باشد، تعریف دوم باشد، ول اول لازم له، معنی اول لازمش هست، که معنی اول لازمش هست، لم یکن سکون امرن عدمیان. اگر معنی دوم رو شما امر معنی سکون بگیرید، سکون میشه امر وجودی، اون وقت اون معنی اول میشه لازم این معنی دوم. همونطور که اشاره کردم هر کدوم از دو معنا لازم معنای دیگر است. اگر عدم سکون عدم الحرکت باشد، لازمش بقاه، اگر سکون بقا باشد، لازمش عدم الحرکته. خب تا اینجا مطرح کردیم که درباره سکون دو احتمال داریم و درباره حرکت فقط یک احتمال داشتیم. حرکت رو امر وجودی دونستیم، اما سکون رو در یک تعریف امر عدمی قرار دادیم، در یک تعریف امر وجودی قرار دادیم. حالا باید بحث کنیم که کدومش درسته، امر عدمی درسته یا امر وجودی درسته. اگر بخواد امر وجودی درست بشه، بینشون تضاد واقع میشه، وقت باید ببینیم قانون تضاد اینجا اجرا میشه یا نمیشه. اگر قانون تضاد اجرا کردیم، معنای سکون رو ثبوتی میگیریم، اما اگر نتونستیم قانون تضاد رو اجرا کنیم چنانچه نمیتوانیم، به ناچار سکون رو امر عدمی قرار میدیم و رابطه سکون با حرکت رو رابطه عدم و ملکه میگیریم، که انشالله باید این مطلب